خانواده شما میاره. سرکوبی ها اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریش خندامیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه، یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم، جور دیگه‌ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستن و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
در کشور ما چنین چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود نداره. Come from the same one, strip away the fear, underneath it's all the same love, about time that we raised up.
سراغ روش های سرکوب بچه ها تو خانواده های ایرانی. یه روشش هست، ما اسمش گذاشتیم روش شیریانه. عرض میکنم چرا. این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار میبرن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه های سرکش استفاده میکنن. معمولا وقتی که شما به عنوان یه بچه نارم و حرف گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیرش حرومتون کنه. حتی پدران میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم که به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرشو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. موندیم همطوری، مثلا بگم اون شیر خوشی که بهت دادم و حلالت نمیکنم یا چیز توی مایا چی بگم، والا نمیدونم. یه روش ارسیانه است، پابلوه دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافیه شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خاص در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالاً شما هم مثل ما این چیزایی که تو فیلم‌ها میگن باور نمی‌کنید که مثلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسر هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم، و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره، با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرا نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. بعد چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ را روش کتکیانه هم که هست که تو این روش که خب طبیعتاً برای بچه‌های کوچیک سالتر خب کاربرد داره. پدر مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد چهار ستون بدنش محکم بشه باید کتک بخوره، حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمانهای صادری والدین کلاً بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه ولی سرکوب بچه‌هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیفته.
از این سرکوب مخملین در خانواده ها چی بگم که هر چی بگم کم گفتم. حالا ما که ماشاءالله مشکل خانوادگی نداریم، ولی این ریحان دوستم تفلی تازه یه سال نشده ازدواج کرده ها، یه روز نیست دعوا نداشته باشن. طبقه بالای ما میشنن، هر روز صداشون میاد. اون وقت هر دفعه پای مامان باباشون میکشه وسط و معترض وضع زندگیش میشه، نصیحتش میکنن که هیس یواشتر، همسایه ها میشنون. حالا شوهرت خسته بوده، اومده خونه، اعصاب نداشته، یه چکم خوابونده تو گوشت. نه که من فضول باشم اما دیواران نازک اینا رو میشنوم. به اینجای گفتگو که میرسه معمولا با ته جارو میکوبم به سقف که ریحان یادش بیاد بگه مگه فقط پسر است که سر کار میره و خسته میشه؟ اصلا یعنی چی این طرز رفتار؟ البته تازگی از بس اعتراض این دختر توسط اعضای خانواده به صورت همچین مخملینی خفه شده، خود ریحانم باورش شده که شوهر حق داره، اعتراض و بیخیال شده. من از همین تریبون استفاده میکنم به پدر مادر ریحان میگم به جای اینکه با کلمه های مثلا دل سوزان وجدان بیدار دخترتون همچین آهسته و با پنبه سرکوب کنین، کمکش کنین. ناسلامتی مادر پدرش اینا، ای بابا.
شش سال پیش در چنین دیروزی، مطالب از دیروز مونده، پولشو دادیم حروم میشه. بله، شش سال پیش در چنین دیروزی برابر با 24 خرداد ماه سال 88، در پی حضور گسترده و اعتراض‌آمیز سبزها در خیابانهای تهران و سردادن شعار دروغگو 63% کو، خطاب به احمدی نژاد، ایشان تصمیم گرفتند که 63%شان را به صورت خودجوش روانه میدان ولیعصر تهران نمایند. گفتنی است که برای این حرکت خودجوش از صدها دستگاه اتوبوس و تبلیغات رادیو تلویزیونی استفاده گردید و در نهایت ایشان موفق شدند 63% خود را که حدود 50,000 نفر می شدند به معترضین نشان داده و معترضین را خس و خاشاک بنامند. شش سال پیش در چنین روزی برابر با 25 خرداد ماه سال 1388، میلیون ها نفر از معترضین به نتایج انتخابات از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی دست به راه پیمایی سکوت زدند. گفتنی است تعداد جمعیت در آن روز به اندازه‌ای بود که اگر به جای میدان آزادی به سمت میدان پاستور رفته بودند، احتمالاً امروز ما آنجا خدمت شما بودیم و صدای من از خود شبکه جوان رادیو ایران پخش می شد.
فریبرز غریب، سلام.
سلام به همگی.
فریبرز، این برد والیبال ایران مقابل روسیه خیلی سر صدا داشته انگار.
آره فرشید جان، روس‌ها کلی قهرمانی دارن، مدال جهانی و المپیکی دارن، یه قدرت درجه اول هستن تو دنیا که مقابل ایران زانو زدن.
حالا برنامه‌های بعدی چیه که میان ایران تیما؟
از 29 خرداد شروع میشه که اول آمریکایی‌ها میان تهران. سایت‌های داخلی امروز فرشید از لشکرکشی ورزشی آمریکایی‌ها به ایران نوشتن که قراره با 25 بازیکن بیان تهران.
لشکرکشی چرا؟ حالا مذاکرات هسته‌ای داره پیش میره، لشکرکشی ورزشی داریم ما مگه با آمریکایی‌ها؟
آره، البته لشکرکشی ورزشی خطر نداره، نگران نباش. اول آمریکایی‌ها میان، بعد لهستان و بعدم روسیه. راجع به خانم‌ها نپرس که هنوز هیچ خبر جدیدی بیرون درست نکرده. خوب
شد گفتی، می‌خواستم بپرسم. خب این از والیبال چه خبر خارجی زیرخاکی خارجی داری امروز برامون؟
گوته فراگه. ماجرای فساد فیفا و بلاتر هنوز جزو تاپ‌10 دنیاست فرشید.
راستی چی شد بالاخره، به کجا رسید ماجرا؟
داستان سه بلاتر میاد، یه فرد ایرانی هم وارد این داستان شده که میتونیم به بخشی از حرفاش در برنامه‌ای که رامبد جوان داره برای تلویزیون ایران میسازه گوش بدیم.
جدی؟ نمیدونستم، ببینیم کیه.
الو بلاتر خودتی؟ چی شد، استعفا دادی؟ میگم دنبالتن، پلیس بین‌الملل دنبالته. اوخ باشه نگاه کن، مونه لو ندیا، دوتا چک زدن تو گوشت، سرین اسم جناب خان نیاریا. آره باشه فدوت قربانت، استعفا بدی، اختلاس بکنی، ستار بچینی، بوس خدافظ.
خب اون فرد ایرانی از این نظر و جناب خان بود اون فرد ایرانی که گفتی فریبرز.
این... آره خیلی هم گل کرده برنامهش.
آره این برنامه خندوانه، کاری از رامبد جوانه. آره کارش هم خیلی گل کرده. این جناب خان هم خیلی شخصیت عروسکی محبوبی شده بین مردم.
آره من فکر کنم بلاتر اگر این صحبت ها رو گوش کنه از استعفاش اصلا پس بگیره.
آره ممکنه. ممنونم ازت فریبرز غریب و باید خدافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگهدار تا فردا.
خب فرصتمون رو به پایان برنامه امروز هم به آخرش نزدیک شد، اما امروز 25 خرداد ماه بود. 6 سال پیش توی یه همچین روزی اتفاق عجیبی افتاد، اتفاق منحصر به فردی که برای خیلی از ما تازگی داشت و اون اتفاق این بود که تونستیم به هم اعتماد کنیم. 6 سال پیش توی یه همچین روزی ما دستهای همو گرفتیم و توی خیابونی به راه افتادیم که از انقلاب شروع شده بود و حسرت رسیدن به آزادی به دلش مونده بود. 6 سال پیش توی یه همچین روزی ما توی این خیابون داشتیم به سمت آزادی راه می رفتیم. درسته که اون روز دیگه تکرار نشد، درسته که در انتهای اون روز و روزهای بعد تفنگ‌ها رویاهامون رو نشونه رفتن، اما هنوز خیلی از ما یادگارهای سبز اون روزها رو نگه داشتیم، یادگارهایی که هنوز پر از خاکستر آتش فشونی هستند که ممکنه دیر یا زود دوباره فوران کنن.
یه دختر تو تراس روبرویی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه. ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونه،
دیگه چند وقته که حتی چراغه، چهار راه ها میترسن سبز بمونن،
میخواد یاد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگاش شد و زدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبرویی، یه شال سبز و هر روز